أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سر این بود که آیا منظور الصدقه در اثناء سال زکات بهش تعلق میگیره یا نمیگیره. عرض کردیم از دو جهت باید بحث بشه، یکی از این جهت که منظور است، یکی از این جهت که صدقه است. از جهت منظور آقای خویی تفصیل قائل شده بودن بین این که ما صدقه رو به نحو شرط نتیجه بدانیم یا به نحو شرط فعل. در مورد شرط نتیجه فرموده بودن مانع صدقه هست، ولی به شرطی که به نحو شرط فعل صدقه نتیجه مشروع باشه، و ایشون میگن مشروع نیست. اما به نحو شرط فعل مشروعیتش بحثی نیست، ولی مانع تعلق زکات نیست. خب ما اینجا عرض کردیم که مالا منهای بیانی که آقای خویی مطرح کردن که ما در این صحبت خواهیم کرد، آیا نذر به نحو شرط نتیجه صحیح هست و صحیح نیست؟ ما عرض کردیم نذر به نحو شرط نتیجه به طور کلی صحیح نیست، ولی در خصوص نذری که نذر صدقه میشه به یک نحوی تصحیح کرد که نتیجه همون نذر شرط نتیجه رو داشته باشه. عرض کردیم نذر اونجوری که از مجموع ادله استفاده میشه تملیک و شیء لله هست، و اون شیء ممکنه فعلی باشد که تملیک لله علن نفس بشه، یا یک عین کلی باشه که تملیک لله علی ذمه بشه، یا یک شیء شخصی هم باشه، اون هم مانعی نداره و این هم نذر است. حالا اسمش هم نذر ندارید، به هر حال نتیجه نذر نتیجه حاصل میشه. خب این تا این مرحله بحث. اما البته نذر نتیجه‌ای که در غیر به اصطلاح نذر صدقه باشه، نسبت به اونها نمیتونیم به نحو شرط نتیجه قائل بشه. این نتیجه بحثای سابق. اما در مورد اما بیانی که مرحوم آقای خویی بیان کردن، که اون بیان مربوط به نذر صدقه است نه به نحو کلی، ایشون میفرمایند که صدقه قسمی از هبه است، نوعی از هبه است و احکام هبه رو داره، و در هبه قبض و قبول موهوب له معتبر هست. بنابراین تا این قبض و قبول تحقق پیدا به نحو شرط نتیجه تصویر نمیشه. خب این بیان من و آقای خویی. ما عرض کردیم که اینکه صدقه هبه به معنای عام هست درسته، ولی ما دلیل نداریم در هبه به معنای عام قبض و قبول شرط باشه. هبه به معنای عام ممکن اصلا ایقاع باشه و دلیل و دلیل اقامه کرد برای اینکه قبض درش معتبر باشه. ما درک کردیم بلکه ممکنه ما بگیم ظاهر یه سری ادله برخلاف هم هست در مورد قبض، بگیم ظاهر بعضی از ادله این هست که اصلا قبض معتبر نیست. خب اون روایت ضراره رو خوندم. در مورد اون روایت ضراره یه نکته ای رو هم اینجا عرض بکنم، اینه که این روایت ضراره در تفسیر عیاشی در دو جا وارد شده، یکی در صفحه 1 صفحه 117، یکی در صفحه 1 صفحه 219 قطعه از این روایت. این در جلد 1 صفحه 117 عبارتش این هست: ان زرار نبی جعفر علیه السلام قال لا ينبغي لمن اعطى الله شيئا. اون اعطى الله بود عبارت کافی توی عبارت تفسیر عیشه اعطى الله شيئا هست ان يرجع فيه. اون بحثی که ما حالا بعدنم در مورد صحبت میکنیم که آیا صدقه تملیک شیء الله هست یا تملیک و شیء لاجل الله هست، این کدومی که از اینها هست یا هر دو هست امثال اینا. لمن اعطى الله شیئا، اگر باشه این معناش همین هست که تملیک خدا کنم داره میکنه. لا ينبغي لمن اعطى الله شيئا ان يرجع فيه. ولی به احتمال زیاد اون نقلی که در کافی هست که لمن اعطى لله شیئا باشه درستر هست. البته اون تیکهی که مورد بحث ما، این تیکه در تفسیر عیاشی یک صفحه 219 نیمده، ذیل روایت داره، من برای جهت دیگه اونو آدرسشو دادم عرض میکنم. این لمن تو روایت بله این لمن اعطى لله هست و ظاهرا مراد حالا عبارت تهذیب و کافی همشون اعطى لله هست. ما میخواستیم از ذیل این روایت و ما لم یعطى لله و فی الله بگیم، مثلا ممکنه شخصی بگه لله یعنی اون چیزی که به خدا تملیک میشود و فلاح یعنی در راه خدا داده می شود. بگیم این الله یک نوع تملیک شیء به خدا هست، ولی به نظر می رسه ما لم یعطى لله به این معنا نباشه که تملیک خدا کردن. حالا یعطى لله بود باز یه حرفی، این لله و فلاح بودن هم دو اعتبار گوناگونه، به نظر میرسه معنای محصل معناش فرق نداره، ولی به دو گونه مطلب بیان میشه. یکی این که به خاطر خدا و در راه خدا، به خاطر خدا و در راه خدا محصل معنای معنای نهاییش یکیه، ولی با دو تا تعبیر مختلف این تعبیر بیان شده. این در کامل الزیارات باب 57 یه تعبیر هست، من زار قبل الحسین لله و فی الله اعتق الله من النار. اقاق لله و فی الله، این چیزی که بحث تملیک و این حرفا که مطرح نیست، یعنی به خاطر خدا و در راه خدا، اینا محصلش به یه جا برمیگردن. اون بحث تملیک رو که تو جلسه قبل مطرح میکردیم باهران از این عبارت نمیشه استفاده کرد. یه نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که بله اون ذیل عبارت رو که دیروز خوندم، مالم یعطى لله و فی الله فله ان یرجع فیه نهلتن کانت او هبتن جیزت او لم تجز ولا ترجع الرجل فیه. اینجا جیزت داره، اونجا هیزت بود در کافی، اینجا جیزت با جه هست، جیزت او
به غرض علیشم هیزت
منم لله. آها بله، من الان تر درست هستم ساعت یک انشالله منتظر کنستم. بله این حالا اتفاق میخواستم بهارم ببینم فرصت نکردم. این اینجا تفسیر عیاشی ذیل روایت رو که در 1219 وارد شده، لا ترجع الرجل فیما یهب لامرأته ولا المرأة فیما تهب لزوجها جیزت ام لم تجز، اونجا هیزت داره، اون که نقل کرده اونجا هیزت داره. هازهو یهوزهو نهایه ابن عثیر میگه که اذا قبضه و ملکه و استبد به، اما قبضه دیگه، آدم، یعنی من هاذا ملک، همین عبارت معروفی که به عنوان قاعده فقهی معروف هستن، یعنی من قبضاً و در حیازت خودش قرار میده. امثال اینها عرض کنم خدمت شما اینه که این جیزت و تمجدد و حالا میفهمند که در بهار الانوار هم که هر دوشو اعطال الله و در تفسیر عیاشی هم به این شکل نقل کرده، اینا به نظر میرسه که مراد عرض کنم خدمت شما اعطال الله هست. مؤید اینی که این اصلا بحث تملیک و این حرفا نیست، این مضمون در روایت محمد ابن مسلم هم وارد شده، مؤید هر دو جهتش، هم در مورد قبضش هم در مورد اون بحث تملیک و اینا. تو روایت محمد ابن مسلم عبارت این هست: از محمد ابن مسلم از ابی جعفر علیه السلام تو جامع الاحادیث جلد 24 صفحه 165 رقم عرض کنم 3 یه باب 35078 مسلسل، روایت محمد ان محمد مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی الرجل یتصدق علی ولد له قد ادرکو اذا لم یقبضو حتی یموت، میگه فهو میراثون، اگر صدقه بده تا وقتی که اگر قبض نکرده باشن فهو میراثون، و این تصدق علی من لم یدرک من ولدهی فهو جائز لان والدهو هو الذی یلی امره، و قال لا یرجع فی الصدقه اذا ابتغى بها وجه الله عز وجل، و قال الهبت و النهله یرجع فیها صاحبها ان شاء هیزت ام لم تهز الا لذی رحمن فانه لا یرجع فیه، که شاید ظاهرش این باشه که لا یرجع فیه این ذی رحم چه هیزت ام لم تهز، که تو مرو مجلسی تو بهار میگه که محمول بر کراهت رجوع قبل از قبضه به این حمل شده و این، حالا اون بحثش بحثی است که بعدا یه مقدار در موردش صحبت خواهم کرد. در مورد همون بحثی که دیروز هم اشاره کردم در مورد همسر و اینها، اون هم میگه حمله بر کراهت شده و الا در همسر هم قبض شرط به اصطلاح تمامیت ملک هست، ولی میگه اگر خود همین روایت هم صدر و ذیلش ازش استفاده میشه که صدقه اگر قبض نشده باشه ملکیت تحقق پیدا نکرده میراث میشه، حالا بچه ها اگر باشن، بچه ها چون پدرشون ولایت بر اون داره در قبض ولی قبض المولا علی هست قبض شده است. اون بحث بحث در مورد رجوعه، رجوع خود همین روایت هم مؤید همین هست که این بحث رجوع غیر از بحث یعنی لازمه رجوع این نیست که معامله فعلیت پیدا کرده، بحث اینه که اگر کسی به زنش خلاصه صدقه یه مالی رو داد، حالا فرض کنه جایز هم نباشه رجوع کنه، اون دو بحثه، یه بحث اینه که جایز هستم بگیم حرامه رجوع کردن ولی نمیتواند رجوع کند ولی و باید هم اقباض کنه، حتی اینا رو همه این حرفا رو بزنیم ولی حالا اقباض نکرده طبق اون روایت میشه صدقه، یعنی میراث میشه تحقق پیدا نمی کنه و فوقش حد اکثر حد خیلی هم چیز بگیم یک وجوب تکلیفی اقباض داره و وجوب تکلیفی عدم رجوع داره، موظف هست که این رو به اقباض، ولی خب اگر رجوع نکرد به ملک او در نیامده، و اونی که الان خیلی بیشتر محل ابتلاس این مطلبه که بحث کنه خیلی نمیدونن این مسئله رو، شوهر مثلا خونه رو به زنش تملیک میکنه ولی قبض نکرده و بعدن حالا اینکه قبض به چی تحقق پیدا میکنه اونم یه بحثی هست که محقق قبض چیه، مسئله مهمیه که آیا مثلا با باید همین مقدار که تملیک کنه تو سند بزنه این قبض هست جز قبض نیست، اینا بحثایی داره که من وارد اون بحثش نمیخوام بشم. ولی قدر مسلم این هست که اگر هیچ یک از اون چیزهایی که محقق قبض هست، یا قبض خارجی یا قبض اعتباری که سند زدن و امثال اینها هست و اینها، تحقق پیدا نکرده باشه، ظاهرا اختلافی نیست که این به ملک موهوب له در نمیاد. خب خیلی ها متوجه نیستن و به خاطر همین بعدن مسائل جدی در این مورد پیش میاد، میگه که مثلا به من بخشیده در حالی که بخشش فعلیت پیدا نکرده و این میراث میشه و کسی که میخواد ببخشه باید این توجه داشته باشه که به هر حال اون چیزی که محقق قبض هست اون رو باید محقق کنه. حالا با اختلاف فتوا اینکه آیا مجرد سند زدن کفایت میکنه یا اصلا سند زدن لازم هست یا لازم نیست، اینو بحثی هست که وارد اون بحثش نمیخوام بشم. عرض کنم خدمت شما. خب پس بنابراین این روایت که ما میخواستیم بگیم که ازش استفاده میشه که قبض ممکنه کسی ازش استفاده کنه که قبض معتبر نیست، نه، این ازش استفاده معتبر نبودن قبض نیست، اون بحث دیگه است. بس که این روایت در موردش روایت ضراره هست، در مورد این هست که آیا رجوع میتواند بکند یا رجوع نمیتواند بکند. رجوع، اون بحث رجوع یه بحثه، ولی بحث قبض بحث دیگری هست که این دوتا بحث با هم دیگه یک جا نباید. ولی به هر حال از این روایت محمد مسلم استفاده میشه که در تصدق قبض معتبر است، در تصدق قبض معتبره و اون مطلب عمر ماه خویی در مورد صدقه درسته که در برای اینکه صدقه تحقق پیدا کنه طبق این مطلبی که اینجا هست باید قبض کنه. این دیگه ربطی به اون بحث نداره که هبه بدونیم یا هبه ندونیم، حالا مهم این نیست که ما هبه بدونیم، این روایت خودش مستقلا میگه که کسی که صدقه میخواد بده باید اگر صدقه بخواد تحقق پیدا کنه قبض اون طرف باید بشه تا صدقه تحقق پیدا کنه.
احتمال وقف
نمیدونی؟ نه دلیل نداریم. حتی اونجایی هم که وقف هست عرض کنم فوا میراث اونی که احتمال وقف که نمیده که عرض کنم خدمت شما. این وشی برای این جهت نیست. البته یه نکته ای رو اینجا من میخوام عرض بکنم، اون نکته اینه که ممکنه ما بگیم فرق است بین صدقه بر شخص خاص و صدقه به عنوان کلی. صدقه شخص خاص و صدقه به عنوان کلی رو فرق بگذاریم، بگیم این که یک شیئی رو به عنوان کلی صدقه قرار بده، بگه این صدقه باشد، یک عین رو به عنوان صدقه قرار بده و از مالش هم حالا قدر مسلمش جایی که از مالش جدا کنه، به صورت مشاع نباشه، به صورت مشاع نباشه جدا کنه امثال اینها. این عرض کنم خدمت شما. حالا قبل از اینکه این چیز بکنم یه نکته ای رو می‌خواستم قبل از این بگم. این روایت محمد ابن مسلم، البته این روایت محمد ابن مسلم ممکنه شخصی معارضاتی برای این روایت محمد ابن مسلم بگه. اون روایت یه بحثی هست که حالا اونو ملاحظه بفرمایید، ما بعداً در مورد این روایت صحبت می‌کنیم. یه بحث، یه بابی هست توی صدقه که صدقه ما لم یقبض و ما لم یقسم جواب، و البته این عنوانشو تو جامع الاحادیث باب و جواز وقف المشاء و صدقه تو به قبل القسمه و قبل القبض. روایتی زیادی داره که مالی که هنوز انسان قبض نکرده میتواند وقف کند، میتواند صدقه بدهد. این ممکنه از این روایت ها چنین برداشت بشه که خودش که هنوز قبض نکرده چجوری به قبض دیگری در بیاره، مفروض اینه که قبض نکرده که نه در صحت به اصطلاح صدقه، صحت صدقه قبض معتبر نیست، لازم نیست. این روایاتشو یه ملاحظه بفرمایید، یک معنایی از عبارت دوام الاسلام استفاده میشه. دوام الاسلام به نظر میرسه که خیلی از چیزهایی که به عنوان روایت نقل میکنه اجتهاد خودش در روایته، اجتهاد، ولی روایت به اون شکل نبوده. خیلی دستکاریایی که میکنه، بالا پایین که میکنه، فهم خودش ولو با استناد به سایر ادله و امثال اینها، با استناد به اونهاست. این هم به عنوان یک ممکنه وجه جمعی باشه، یک فهمی باشه از این روایات. من فقط عبارت دوام الاسلام میخونم، بحث مفصلش باشه بعدا در مورد صحبت میکنیم. و من فکر میکنم این بحثا، این روایات وقف صدقه و قبل از قسمت و قبل از قبض و اینها، چون ارتباط داره با روایات اهل تفنن، تو روایاتش خودش مشخصه که اونا سنی ها جایز نمیدونستن، ائمه جایز میدونن و امثال اینها، این یه مقدار برای فهم این روایات نیازمند هست به مراجعه به کتب اهل تفنن. من فرصت نکردم این روایات رو مراجعه کنم. اینی که فقط طرح میکنم مسئله‌شو، بعداً دوستان نگاه کنن بحثشو، بعداً صحبت میکنیم. چیز میگه که دوام الاسلام یه روایتی اینجا داره. دوام الاسلام دو تا میگه که عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه سئل عن الصدقه بالمشاء قال جائزون. روایت های زیادی داریم که یه شیئی که هنوز تقسیم نشده یا قبض نشده، این به اصطلاح صدقه مشترکه، صدقه مشاء جائز هست. خب بحثتر این هست که قبض میبرد که اگه معتبر باشه چجوری مشاء و اینا که هنوز قسمت نشده. بعد میگه یه ذیلی داره، تقبض کما یقبض المشاء. میگه موارد مشاء چجوری قبض میشه، این هم همون جور قبض میشه. این تقبض کما یقبض المشاء رو فکر میکنم فهم خود ایشون هست که میخواد بگه این روایت منافات با لزوم قبض نداره، از اون حیث مشاء بودنش این میخواد بگه جائز هست، ولی این منافات با این نداره که قبض معتبر باشه. هر گونه ای که در مشاء و قبض رو تصویر کردیم به انجام اون گونه تصویر میکنیم. حالا اینو داشته باشید که آیا این فهم ایشون از روایات دور فهم صائبی هست صائبی نیست، اون رو بعدا صحبت میکنیم.
قرینه میاد
به فهم معنی
مثلا؟
نه چلی چی؟ رو همین جهت ما میگیم دوام الاسلام به عنوان روایت نمیشه تلقیش کرد دیگه.
اصلا این کاری که میکرده
چجور حرف دیگه؟ حالا بالاخره اینو یه نوع نقل معنا تلقی میکرده، خیلی مشربش در نقل معنا واسع بوده. یه بنده خدایی بود خیلی دروغ میگفت، بعدن یه کسی میگفت آقا مشربشون در توریه وسیعه. حالا میگن مشربش در نقل معنا واسع بوده امثال اینها، اینجور چیزا رو داخل در مقوله نقل معنا میدیده و اینها. به نظرم عمده تفاوت هایی که دوام الاسلام بعضی روایت ها داره با روایت هایی هست که در همین اینجور چیزاش هست، و اینجور چیزاش هم اعتبار شرعی خاص نداره. اینا البته مفیده ها، به عنوان یک فقیه که فهم فقیه مفیده، ولی به عنوان روایت ما نباید تلقیش کنیم. بیشتر از اون که یک کتاب روایی باید او رو تلقی کنیم، یک کتاب فتوایی باید تلقی کنیم. در عموم الاسلام قانون اساسی حکومت فاطمی بوده. حالا بعضی اصلا میگن که نمیدونم خلیفه فاطمی نوشته بود، اونا احتمالا به خود میگن، ولی علی ای تقدیر این کتاب دوام الاسلام به عنوان کتاب رسمی که در چیز مبنای عمل بوده، مبنای عمل بوده در حکومت فاطمی ها و امثال اینا، رو همین جهت عبارت ها و چیزها رو به صورتی که بشه قابل عمل باشه و امثال اینها، تعارضات و امثال اینها رو با نحوه فهمی که از روایات داشته مطلقات و مقیدات ارجاع میده، نمیدونم تغییرات دستکاری خیلی توش هست، یعنی بیشتر از اونی که روایت باشه فهم یک فقیه از روایات هست و استنباط و اجتهاد درش خیلی موثره.
کلیه به
فقیه
رو که
ازلم میکنه. حالا سب کنید من اینه یه چیزی هست که اینو این وسط یادم رفته بود، گفتم برمیگردم اون بحث صدقه کلیه عرض بکنم. حالا بحثی که میخواستم بگم، گفتم یادم میره اینو وسط عرض کردم، بعدا رفقا نگاه کنید. عرض من این هست که از این روایات یه نکته استفاده میشه که صدقه به شخص خاص اگر صورت بگیرد اون درش قبض معتبره، اب نداره، ولی آیا مطلق صدقه ولو صدقه به عنوان عام او هم درش قبض معتبر نیست؟ از این روایات استفاده نمیشه. علا ولد الله، صدقه‌ای که متصدق علیهمش مشخص باشه قبض درش معتبره، ولی ما ممکنه بگیم که ما یک نحو صدقه دیگری داریم، صدقه عام، مالی رو که انسان کنار میذاره به عنوان صدقه، بگیم این مال با کنار گذاشتن تعین پیدا میکنه. مرحوم صاحب عرض کنم خدمت شما شرایع بود لانه متعین للصدقه، ممکنه مراد ایشون از متعین لصدقه این باشه که با نفس اینکه این رو به عنوان صدقه قرار میده از ملکش خارج میشه، ولی اون به ملک شخص خاص در نمیاد، ملک عنوان کلی میشه. و این تفکیک بین این دوتا مهمه، ممکنه فرق داشته باشه. اینو که تره عرض بکنم، یه بحثی هست در بحث وصیت که آیا در وصیت مصالح باید قبول بکنه یا قبول نکنه. اونجا عرض کنم خدمت شما، بعضیا مطرح میکنن که اینکه مصالح قبول نکند و همینجوری به ملک مصالح به اونی که به نحو شرط نتیجه مثلا باشه، حالا شرط فعلش قبولش معتبره و بعد نیست، ولی وصیتی که به نحو شرط نتیجه باشه که نه من وصیت کنم که بعد از مرگ من این به ملک مصالح در بیاید، به ملک مصالح در بیاید، خب بعضی ها میگن که این که خود به خود به ملک مصالح در بیاد این مخالکنه غیر عقلایی هست، چون این که شخصی قهرن علیه چیزی رو مالک بشود این گنه اغلایی نیست و امثال اینها. و خب اونجا این در غیر ارث، البته میگن در غیر ارث این که قهرن شخص به ملکش چیزی در بیاد صحیح نیست و اغلایی نیست. من اونجا حالا یه سری بحثایی هست که بعضی از بحثاش من به سرفستاش اشاره میکنم، تو این بحث ما هم بعضی از اینها مفید هست. یکی از اشکالاتی که اونها بین استدلال کردن اون اشکال این هست که این که شما میگید که عرض کنم خدمت شما ملک قهری اغلایی نیست، این حد اکثر ازش استفاده میشه که عدم و رد شرطه، ولی قبول شرط بودن ازش استفاده نمیشه. یعنی که بعضی ها در وصیت میگن عدم الرد معتبر هست نه قبول. این دو بحثه، یکی این که خودش میگه من نمیخوام به ملکش در بیاد، یا این که نه هیچ نسبت به او سکوت کرده. و حالا اون یه بحث، حالا درست و نادرست باشه در جای خودش. نکته دومی که اونجا هست در بحث وصیت، ممکنه شخصی بگه همچنان که در ارث ملک قهری وجود داره، در وصیت هم مثلا ما بگیم ملک قهری وجود داره و اینجوری. ولی به نظر میرسه بین وصیت و ارث فرقه. ارث اراده خداوند تعلق گرفته که این مال ورثه باشه، نه اراده میت. میت این رو تملیک غیر نمی کنه زورکی. خدا مالک الملوکه، خب هر جور که میتواند این مالی که هست میتونست به ورثه بده، میتونست به هر کسی دیگه ای بده، خب تملیک کرده، به ملک ورثه قرار داده. این غیر از این هست که در رابطه ای که افراد با هم دیگه دارن، وصیت یک رابطه ای از دست حقوق ناس علن ناسه. بگیم در رابطه حقوق ناس علن ناس یک کسی بتوان زورکی دیگری رو مالک کنه، این میگن عقلایی نیست. بنابراین مقایسه وصیت با ارث مقایسه درستی نیست. اینکه شارع مقدس در ارث اجازه داده است که ملک قهری حاصل بشود، غیر از این است که اجازه داده باشد که من بتوانم دیگری رو زورکی مالک بکنم. ممکنه اون گفتن اینا که خب خیلی وقتا ممکنه تملیکی که اون میخواد علیه من بکنه برای من ضرر داشته باشه، اراده من به اصطلاح منت بر من باشه، چی باشه، آبروی من رفته بشه با این کار، امثالی نخوام. این فرق داره با اینکه خداوند تبارک و تعالی که این حرفا در موردش مطرح نیست و اراده خدا قاهر بر همه ارادات هست. بنابراین بین بحث وصیت و بحث ارث اینها تفاوتی هست. حالا من این نکته که میخوام اینجا عرض بکنم اون اینه که ممکنه شخصی از همین بحثی که قهرن نمیشود دیگری رو مالک کرد به این بحث استفاده کنه، بگه که این که من قهرن بخوام دیگری رو مالک کنم این صحیح نیست، بنابراین قبول متصدق علیهم معتبر است. این ما اینجور ممکنه کسی بگه، این مانعی نداره این استدلال رو ما بپذیریم، ولی به شرطی که متصدق علیه خاص داشته باشه. ما بگیم متصدق علیه هم باید متصدق علیه هم باید عرض کنم خدمت شما قبض کند. قبض متصدق اون روایت که میگفت قبض متصدق علیه معتبره، بگیم قبول متصدق علیه هم معتبر هست به خاطر قانون عقلایی هست که تملیک الغیر قهرن علی صحیح نیست، اشکال نداره. ولی این اثبات کلی مطلب رو نمی کنه که در صدقه به طور کلی قبول معتبره. نه، صدقه که رو عنوان عام باشه، ما بگیم از ملک من خارج میشه به ملک عنوان عام مساکین در میاد، به ملک عنوان عام مساکین در میاد. این تعبیری هست که و در بعضی از روایات هم به این اشاره شده. ببینید تو روایت مسائل علی ابن جعفر میگه سألته عن الصدقه. حالا من اعتبار سندی این رو نمیخوام اثبات کنم، مسائل علی ابن جعفر رو ما معتبر نمیدونم از جهت سندی، میخوام مضمون رو بگم که این مضمونی هست که ممکن مطابق قاعده ما بدونیم. مثلا یک تیکه ای از بحثش رو، سألته عن الصدقه یجعل هر رجل لله مبتوتتن هل له ان یرجع فیها. حالا یه بحثی این است که اون یجعل هر رجل لله مبتوتتن یعنی چی؟ اون بحثی است که بهش میپردازیم، اون بحثی است که بهش میپردازیم که آیا صدقه تملیک و شیل الله هست یا تملیک و شی به قصد غربت هست. اونو بحث داره و بحثشو بعضی روایات و این بحثایی داره بشه، اونو فعلا مد نظر من نیست. میگه سألته عن الصدقه یجعل هر رجل لله مقتوتتن هل له ان یرجع فیها. حالا فرض کنید یجعل رجل لله یعنی عرض کنم به خاطر خدا، امثال اینا، البته ظاهرش هم این نیست ولی حالا فرض کنید. هل له ان یرجع فیها قال اذا جعلها لله فهی للمساکین و بالسبیل. صدقه ای که برای خدا قرار داده شده این به اصطلاح للمساکین و بالسبیل است، فلیس له ان یرجع فیها. چرا نمیتونه رجوع کنه؟ چون دیگه از ملکش خارج شده، دیگه ملکش نیست، ملک عنوان عامه و این چیزی که ملک عنوان عام هست و درش هم قصد قربت مثلا معتبر بوده این نمیتونه رجوع کنه. ما بگیم که نمیشه رجوع کردیم. خب و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.